عاجل همه بیماران دعا بفرمایید. دعوت میکنم به اتفاق هم از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت مجله سالمندی رو بشنویم.
چهارتا بزرگ را داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اونا چون شاد باشه مام شاد، بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چهر کنن مام خوشه.
عزت احترام
امنیت به زندگی.
آرزو خو این علی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشی.
مجله سالمندی.
به نام خدا. خانم‌ها آقایان، سالمندان عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سلامت فقط در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی خلاصه نمیشه. یک بود مهمی از سلامت، سلامت معنوی است که اتفاقا موضوع صحبت ماست و امروز می‌خوایم راجع به سلامت معنوی در سالمندان صحبت کنیم. دو مسیر ارتباطی در اختیار شماست: 2265-2876 شماره تلفن و 3102 سامانه پیام کوتاه. در کنار گفتگوی پزشکی که با موضوع سلامت معنوی در سالمندان تقدیمتون میشه، بخشی رو هم خواهید شنید تحت عنوان توانیابی که از وسایل کمک بینایی بهتون معرفی میشه. عدسی اما کاربردش آقای دکتر میرزا جان راجبش صحبت خواهند کرد. شماره تلفن ما 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102. امروز تعریفی خواهیم داشت از سلامت معنوی. از چه زمانی سلامت معنوی مورد توجه قرار گرفت؟ اصلا چرا باید به این بود از سلامت اهمیت داده بشه؟ آیا سلامت معنوی رو ابعاد دیگه سلامت مثل سلامت جسمی، روانی و اجتماعی تأثیر میگذاره؟ آیا ابعاد دیگه سلامت روی سلامت معنوی اثرگذار هستند؟ و موضوع مهم اینه که در سالمندان چقدر باید سلامت معنوی مورد توجه قرار بگیره و راهکارهای ارتقاء سلامت معنوی هم موضوع بخش پایانی ما خواهد بود. 2265-2876 و 3102. اما در کنار من جناب دکتر یدالله ابوالفتی ممتاز، دکترای تخصصی سلامت سالمندان و فلوشیپ مشاوری سالمندان که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی هستن حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
خیلی ممنون. من هم خدمت شما مجری توانمند و همه شنوندگان عزیز، به خصوص پیشکسوتان محترم، عرض سلام دارم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب من یه مقدمه گفتم که به هر حال دوستان در جریان باشن که امروز میخوایم راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم. تقریبا سرفصل ها رو گفتم، اما نکته که فکر کنم برای ورود آقای دکتر لازمه راجع بهش صحبت بکنیم قبل از این که بریم سراغ تعریف سلامت معنوی، این که چرا اصلا میگیم که یک بود دیگه از سلامتی هم وجود دارد به نام سلامت معنوی. تا جایی که من میدونم سال 1947 سازمان جهانی بهداشت سلامتی رو تعریف کرد به معنای فقط نداشتن بیماری نیست، به معنای رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی. اما اینکه از چرا سلامت معنوی مورد توجه قرار گرفت رو برای ما بفرمایید و بعد هم تعریفی داشته باشید از سلامت معنوی برامون.
خیلی ممنون. تشکر از انتخاب موضوع بسیار مهم و اساسی.
توازن کنم.
اینکه اونجوری هم که فرمودید سلامت به معنای اینکه نداشتن بیماری نیست، در واقع سلامت مجموعه‌ای در واقع رفاه، همونجوری که فرمودید رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی هست. ما در مورد ابعاد دیگر سلامت مثل بعد جسمانی، روانی شاید اطلاعاتی داشته باشیم، ولی در خصوص بعد سلامت معنوی کمتر اطلاع داشته باشیم. وقتی صحبت از بعد جسمانی می شود، در واقع اینه که افراد اونو کاملا درک می کنن. اینه که بعد جسمانی اینه که افراد اشتهای خوب داشته باشن، خوابشون خوب باشه، درد نداشته باشن، اندام ها و بخش های مختلف بدنشون به خوبی کار بکنه، در ارتباط با هم دیگر باشد و اگر بیماری خاصی هم داشته باشن اونو کنترل کرده باشن. مجموعه از اینها در واقع به عنوان سلامت جسمی میتونه در نظر گرفته بشه. هم بعد دیگه از سلامت بعد روانی هست. بعد روانی سلامت، بعد روانی عاطفی که در واقع به این معناست که ما قدرت و توانایی سازگاری و تطابق مناسب به موقع داشته باشیم، قدرت سازگاری با شرایط جدید داشته باشیم و اینه که بتونیم در جاهای مختلف پاسخهای مناسب به حوادث و رویدادها داشته باشیم. در واقع یکی از چیزهای دیگه‌ای که هست اینه که افراد وقتی سلامت روان دارند اینه که اون توانمندی‌های خودشونو میشناسن، به خودشون احترام میذارن. اینو که خیلی از عزیزان شنونده میدونن و خیلی روشن هست. یه بعد از سلامت، بعد دیگر بعد اجتماعی است. بعد اجتماعی سلامت این که همه ما در یک اجتماع به دنیا میایم، در اجتماع زندگی میکنیم و نهایتاً در اجتماع هم خواهیم بود و خواهیم رفت. بنابراین اینی که ما وقتی میگیم سلامت اجتماعی داشته باشیم یعنی ارتباط فرد با جامعه، خانواده مناسب باشه، فرد یک سری حمایت‌هایی را از جامعه، خانواده دریافت می‌کنه، خودش هم یک سری حمایت‌ها به جامعه می‌دهد، یعنی این حمایت‌ها به صورت متقابل هست. و نکته مهم اینه که وقتی میگیم که یه فردی سلامت اجتماعی دارد اینه که از در واقع رد و بدل شدن این حمایت‌ها احساس لذت می‌کند، از اینی که در اجتماع هست احساس لذت می‌کند. و نهایتاً این نکته دیگه‌ای که در مورد سلامت اجتماعی است، فرد یک سری افراد را دارد که اونها را دوست بدارد و نهایتاً توسط یک سری افراد دوست داشته شود. یعنی این به طور کاملاً متقابل هست. یعنی وقتی فردی سلامت اجتماعی دارد حتماً عده‌ای فردی را دوست دارد و اون افراد هم اونو دوست دارند. این در واقع میشه گفت یک سلامت اجتماعی. اما یکی از ابعاد دیگه سلامت کمتر بهش توجه کردیم یا به خوبی متوجه نشدیم، یعنی چی؟ سلامت معنوی. سلامت معنوی مربوط به همه افراد می شود، از همه دوره های زندگی مربوط می شود. سلامت معنوی در واقع انسان ها پاسخهایی برای سوالات اساسی مربوط به زندگی دارند. همه ماها از دوران کودکی، از بدو تولد در واقع میشه گفت که این بعد سلامت معنوی در انسانها رشد و نمو داره و اینه که ما باید اونو پرورش بدیم. همه انسانها با یک سری سوالات اساسی مربوط به هستی، مربوط به این که چرا من توی این دنیا هستم، من قراره کجا برم، چرا آمده ام؟ در واقع این سوالاتی مربوط میشه به بعد سلامت معنوی. دغدغه هایی که انسان ها دارن، دغدغه هایی که مربوط به این است که از این که ما در این دنیا هستیم، یعنی در واقع سوالات و دغدغه های وجودی انسان هاست. از این که ما در این دنیا هستیم این سوالات و دغدغه ها برای ما پیش میاد. افرادی که توانسته باشن به این دغدغه ها و سوالات اساسی مربوط به حیات، مربوط به وجود، مربوط به هستی جواب قانع کننده ای داشته باشند و جواب خوبی به این سوالات داده باشند، اینا بهشون میگن افرادی هستند که دارای سلامت معنوی هستند. از شاخصه‌های اصلی سلامت معنوی میشه گفت که این افراد، افراد امیدواری هستند، افراد شادی هستند و این در واقع برنامه و هدف دارن برای زندگیشون. در زندگی احساس پوچی نمی کنن، از اینکه هستند لذت می برن، از اینکه کمک به دیگران می کنن، از اینکه توی این دنیا هستند احساس خوبی دارن، احساس آرامش دارن، خودشون در واقع هم آرامش دارند و هم آرامش رو به دیگران منتقل میکنند. این شد در واقع شاخصهای اصلی و اساسی مربوط به سلامت معنوی، سلامتی که مربوط به اون دغدغه ها و سوالات اساسی مربوط به هستی و وجود ما میشود.
خیلی متشکرم آقای دکتر. فکر می‌کنم الان یکی از موضوعاتی که من ابتدای بحث مطرح کردم این بود که ابعاد دیگه سلامت چقدر از سلامت معنوی تأثیر میگیرن. یه جایی تو تعریف سلامت روانی مثلا فرمودین که اون قدرت تطابق و سازگاری رو مطرح کردین، حالا اینجا تو تعریف سلامت معنوی هم اشاره کردین که افرادی که سلامت معنوی دارن، داشتن این سلامت معنوی باعث میشه که اون قدرت تطابق و سازگاریشون در واقع اون تحملشون افزایش پیدا کنه. این نشون میده که همه ابعاد سلامت از همدیگه تأثیر پذیرن. حالا چیزی که میخوام یکم اینجا راجبش بیشتر صحبت کنیم.
بله، ممنون از جنبندی خوبتون. ابعاد سلامت به صورت متقابل در ارتباط هستن، یعنی تأثیر میگذارند هر کدوم از ابعاد بر روی بعد دیگر و از بعد دیگر ابعاد دیگر تأثیر میپذیرند. وقتی انسان‌ها اگر سلامت جسمی اونها به خطر میفته، معمولاً روی ابعاد دیگه سلامت هم تأثیر میذاره. افرادی که دچار مشکلات جسمی دارند خب معمولاً ممکنه در ارتباط با سلامت اجتماعیشون خیلی تأثیر بذاره، در سلامت روانشون هم تأثیر بذاره. این سلامت جسمانی که به خطر میفته حتی ممکنه به سلامت معنوی اونها هم آسیب بزنه. افرادی که سلامت روان دچار مشکل میشن، نمیتونن سازگاری کنن، در واقع خودشونو خوب نمیشناسن و به حوادث به خوبی نمیتونن پاسخ بدن، پاسخهای متناسب با اون شرایط، معمولا این افرادی که دچار سلامت روانیشون دچار مشکل میشه، ابعاد دیگه هم سلامت جسمیشون به خطر میفته. خیلی از افراد هستن و به خصوص در پیشکسوتان عزیز، بسیاری از پیشکسوتان عزیز وقتی سلامت روانی اونها به خطر میفته بیشتر علائم جسمانی است، یعنی برخلاف گروه های سنی دیگه یه مشکلی مثل افسردگی دارن، اینا خیلی به صورت در واقع عاطفی نشون
بدن،
کمردرد داریم،
پادرد داریم،
بله کاملا دردهای روانتنی در سالمندان نسبت به گروه های سنی دیگه خیلی بیشتر هست و این نشون میده که ابعاد دیگه سلامت کاملا در ارتباط هستند و باعث میشه که از همدیگر تأثیر بپذیرن. سلامت اجتماعی افرادم همینجور، وقتی فرد احساس تنهایی میکند، وقتی فرد در زندگی کسی را نه برای دوست داشتن و نه برای دوست داشته شدن داشته باشد و نه کسی اونو دوست داره، در واقع نه با کسی ارتباط داره و نه کسی باش ارتباط داره، اون احساس تنهایی انزوا پیش میاد که همین انزوا و تنهایی هم بر روی دیگر ابعاد سلامتی فرد تأثیر میذاره. اما بعد سلامت معنوی که این اگرچه ابعاد دیگی سلامت، اینا بر اساس مطالعاتی که انجام شده مشخص شده، اگرچه ابعاد دیگی سلامت بر روی سلامت معنوی تأثیر میذارن، اما تأثیر گذاشتن بعد سلامت معنوی بر سایر ابعاد خیلی بیشتر هست.
بله بسیار،
یعنی این نکته ای هست که باید بهش توجه داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ممتاز. من داشتم فکر میکردم که اگر ما جواب سوالات خودمون رو گرفته باشیم و نکته که فرمودین که تو تعریف سلامت معنوی پاسخ مناسب به اون سوالاتی که داریم که از کجا آمدیم، اصلا برای چی اومدیم و چرا در واقع باید در این دنیا باشیم و در واقع هم نوعان خودمون به چه شکل زندگی بکنیم، همه اینها اگر این اتفاق بیفته در بوده در واقع سلامت معنوی، هم میتونه یه عاملی باشه برای اینکه ما از جسم خودمون، از ارگانهای مختلفی که داریم در واقع مراقبت بکنیم، تعاملاتمون رو در بحث سلامت اجتماعی حتما حفظ بکنیم، دیگران رو دوست بداریم، اونها ما رو دوست بدارن و ارتباطهای خودمون رو در واقع داشته باشیم و اون بخش از سلامت روانی خودمون هم که بحث سازگاری هست، تحملمون رو در واقع افزایش بدیم. اگه اجازه بدین یه فاصله بگیریم آقای دکتر ممتاز، برگردیم و بعد بحث رو ادامه خواهیم داد. موضوع صحبت ما سلامت معنوی در سالمندان هست و آقای دکتر یدالله ابوالفتی ممتاز که دکتر تخصصی سلامت سالمندان دارن مهمان ما. اما همونطور که اول برنامه خدمتتون عرض کردم، بخشی به نام توانیاب رو خانم قندی برامون ارسال کردن. اگر نور از قسمت‌های مختلف چشم بجز مردمه که در عنویه قرار گرفته وارد چشم بشه، میتونه سالمند رو با مشکلی به نام خیرگی چشم مواجه بکنه که این پدیده بسیار آزاردهنده است. اما چطور میشه خیرگی چشم رو تهدید کرد؟ این موضوع صحبت آقای دکتر میرزاجانی در بخش توانیاب هست. دعوت میکنم توانیاب رو بشنوید، بازم در خدمت رو خواهیم بود.
توانیاب. افزایش سن همه اعضای بدن از جمله چشم را دچار کهولت و سالمندی می کند و به احتمال زیاد سالمندان دچار کمبینایی می شوند. دکتر علی میرزاجانی، استاد گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران:
از اختلالاتی که در دوران سالمندی میتونه وجود داشته باشه و موجب کمبینایی و افت شدید دید بشه، آسیب‌هایی است که در بخش قدامی چشم یعنی در قسمت عنبیه یا آیریس اتفاق میفته و یا بر روی قرنیه میتونه ایجاد شده باشه. عنبیه چشم در واقع مثل یک دیافراگم عمل میکنه و از روزنه یک گردی که در قسمت میانی اون به نام مردمک وجود داره، نور به طور منظم وارد چشم میشه. عدم وجود عنبیه یا آنیریدیا و یا اینکه بخشی از عنبیه وجود نداشته باشه یا کلوبومای عنبیه و یا اینکه در اثر آسیب ها و تروما بخشی از آیریس یا عنبیه آسیب دیده باشه یا اینکه در اثر جراحی بخشی از این عنبیه برداشته شده باشه و یا اینکه آتروفی عنبیه اتفاق بیفته، این همه اینها هم مواردی هستن که میتونن در یک فرد سالمند اتفاق بیفتن و منجر به این بشن که بجز از قسمت مردمک از بخش‌های دیگر چشم نیست نور وارد چشم بشه و این نور نه تنها به بینایی کمک نمی‌کنه، بلکه منجر به خیرگی یا گلر میشه و همینطور نور ترسی یا فوتوفوبیا و به شدت میتونه بینایی فرد سالمند رو کاهش بده. همینطور در قسمت قرنیه نیز میتونه لکوم قرنیه یعنی لکها و در واقع اپاسیتی هایی که در قسمت قرنیه چشم هستن منجر به اسکترینگ نور، پخش نور و خیرگی و گلر بشن و دید رو به شدت افت بدن. استفاده از عدسی‌های تماسی رنگی به صورتی که در واقع در قسمت مردمک شفاف باشند و در قسمت‌های کناری رنگی باشند مطابق و همانند چشم دیگر، میتونن به یک فرد سالمند کمک بکنند که از ورود نورهای ناخواسته که منجر به گلر و پخش نور میشن جلوگیری به عمل بیاره و کمک بکنه که یک فرد سالمند اگر یک چنین اختلالاتی داره بتونه بینایی بهتری رو داشته باشه. اندازگیری های اپتیکی توسط یک اپتومتریست و تعیین رنگ مناسب با چشم دیگر فرد سالمند در این مواقع میتونه کمک بکنه که با عدسی های تماسی رنگی ما بتونیم این موزر رو برطرف بکنیم و بینایی خوبی به یک فرد سالمند بدیم.
استفاده از وسایل کمک توانبخشی برای زندگی با کیفیت در دوره سالمندی ضروری است.
خیلی متشکرم از سرکار خانم قندی، همینطور از جناب دکتر میرزا جانی. اما یه بار دیگه من راه های ارتباطی خدمتون بگم، شماره تلفن ما 2265-2876 هست. از طریق 3102 هم میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید. آقای دکتر ابوالفتی ممتاز، خیلی ممنون از شما، خواستم که سلامت معنوی رو و اهمیتش رو برای ما بفرمایید که به طور جامع ابعاد دیگه سلامتی رو هم آقای دکتر مروری داشتید بر اونها، از جمله سلامت جسمانی، یعنی که ارگان ها عمل کرده درستی داشته باشن. من هم با اجازهتون یک بار مرور بکنم، فردی که به هر حال بیماری هاشو کنترل کرده، کسی که درد نداره و اینا میتونه ابعادی از سلامت، در واقع برخی از ابعاد سلامت جسمانی باشه. در تعریف سلامت روان هم فرمودین که قدرت تطابق و سازگاری با عوامل بیرونی، این که بتونیم پاسخهای مناسب بدیم باز هم به حوادث جدید، توانمندیهای خودمون رو بشناسیم و به خودمون احترام بگذاریم، اینها رو در تعریف سلامت روان اشاره کردید بهشون. و در تعریف سلامت اجتماعی هم فرمودین که بتونیم ارتباطات اجتماعیم رو با خانواده و با اجتماع خودمون حفظ بکنیم، در واقع به نوعی هم دوست داشته بشیم و هم دوست بداریم خودمون. اما در تعریف سلامت معنوی فرمودین که پاسخهای مناسب داشته باشیم به این که برای چه آمدیم به این دنیا و چگونه، در واقع برای حضورمون، برای این که چطور باید زندگی بکنیم، و همه اینها از همدیگه تأثیرپذیر هستن. یک پاسخ مناسب به سوالاتی که داریم، من به نظر میسه که آقای دکتر ممتازالا، برداشت من این هست که سلامت معنوی یک جور احساس درونی است، یک حس درونی است که هر کسی داره. این رو برای ما بیشتر توضیح میدین که حالا من برداشت خودم رو گفتم درست هست؟
بله، ممنون از که به خوبی خلاصه از مطالب گفته شده را فرمودین. بعد سلامت معنوی کاملا یک بعد درونی است و همه افراد در واقع میتونن به سلامت معنوی برسن و مربوط به همه افراد هست، چون که درونی است، ذاتی است. مربوط
به همه ادیان، همه در واقع در همه ادیان سلامت معنوی شاید به نوع خاصی کم جزئیاتش تغییر بکنه. آقای دکتر میشه گفتین رو؟
اصولا اجازه بدید، سلامت معنوی یک چیز ذاتی درونی هست.
بله.
و این وقتی ذاتی و درونی است، بدون در نظر گرفتن مذاهب و در واقع دیگر رشته ها و درون همه هست، اما چگونگی پاسخ دادن به این سوالات اساسی و دغدغه های افراد با هم متفاوته. مذاهب از یک طریق به این سوالات اساسی افراد پاسخ میدن و افرادی که ممکنه حتی غیر مذهبی ها هم به این سوالاتشون یک جوری پاسخ میدن، ممکنه کیفیت پاسخ هست و اون احساس افراد از این پاسخهایی که دارن و چگونه در واقع به اون آرامشه میرسن، آیا پاسخهایی که دارن میتونه اونها را امیدوار بکنه، آیا این پاسخها باعث میشه که اونها احساس پوچی نکنن، آیا این پاسخها باعث میشه که اونها احساس آرامش درونی داشته باشن یا نه. اصولا این چیز کاملا درونی هست و مذاهب در واقع پاسخ دهنده و تقویت کننده در واقع سلامت معنوی هستند.
بله، بسیار خوب. چون حالا بحثمون سلامت معنوی در سالمندان، فکر میکنم دیگه مقدمات رو آقای دکتر برامون فرمودیم به اندازه که حالا برسیم به این نقطه که چون بحثمون سالمندان هستش، این که چرا بحث سلامت معنوی در سالمندان پررنگ تر هست؟ آیا این برمیگرده به اون مسائل که سالمندان باش مواجه هستن؟ مثلا یک نمونهش میگن انزوا و تنهایی. خیلی از سالمندان ممکن این شرایط رو تجربه بکنن.
اصولا معنویت خودش هم یک راهنمای زندگی است و هم اینه که معنا بخشی به زندگی و حتی معنا بخشی به مرگ و پذیرش مرگ هست. مطالعات متعددی انجام شده در کشور خودمون، در جاهای دیگه. شنوندگان عزیز اگر یک جستجوی خیلی کوچک انجام بدن متوجه میشن که اثرات در واقع سلامت معنوی و مشاوره های معنوی چقدر میتونه تأثیر بذاره بر روی ابعاد دیگه سلامت. مطالعات نشون داده که سلامت معنوی، ارتقاء سلامت معنوی به طور معناداری با کاهش بیماری های جسمانی مثل قلب و عروق، بیماری های روانی مثل افسردگی، احساس تنهایی و بسیاری از مشکلات، حتی مشاوره های معنوی باعث شده که خانواده ها درگیری های کمتری داشته باشند، تعارضات خانوادگی کمتری وجود داشته باشه. و در سالمندان هم که دوره است که معمولا افراد دچار بیماری هایی میشن، افراد و عزیزانشون رو از دست میدن، ممکنه در واقع این مشکلات افراد نتونن با اینها سازگاری خوبی داشته باشن، اما بعد سلامت معنوی و تقویت بعد سلامت معنوی میتونه باعث بشه که فرد حتی با وجود بیماری که داره در واقع اون اثرات اون بیماری کمتر بشه، سازگاری فرد با بیماری ها کمتر میشه و همچنین میتونه پیشگیری و درمان بسیاری از اختلالات روانی مثل افسردگی و مثل احساس تنهایی بشه. بسیاری از مطالعات واقعا اینو نشون دادن، افرادی که دارای سطح سلامت معنوی هستن، سطح سلامت معنوی بالاتری بودن در مقایسه با خودشون که یک بیماری جسمانی یکسانی داشتن، اما نهایتاً این افراد احساس بهتری داشتن، احساس سازگاری بهتری داشتن. در واقع بود سلامت معنوی و اون دغدغه ها و سوالات اساسی در دوران قبل از دوران سالمندی معمولاً اینجور هست که افراد میپرسند که چرا من اینجا هستم، چرا آمده ام.
این معمولا نوجوانان به بلوغ که میرسن کاملا این سوال رو بیشتر میپرسن.
بله.
چی اومدیم؟ از کجا اومدیم؟
بله. در دوران سالمندی علاوه بر این سوالات و دغدغه ها، سالمندان از خودشون میپرسن خب که چی شد؟ چرا اینجا بودیم؟ حالا کجا میخوایم بریم؟
یا این همه زمان مثلا کار کردیم، تلاش کردیم، آخرش که چی؟ آخرش هم مثلا حالا به یه سنی رسیم که بچه ها گذاشتن رفتن، تنها هستیم، درآمدمون کم شده، بازنشسته شدیم، منزوی شدیم، گوشه‌گیر شدیم.
کاملا صحیح. در واقع این سوالات و دغدغه های افراد هست که در دوران سالمندی خب که چی؟ قرار کجا بریم؟ چی میشه بعدش؟ اگر افرادی که دارای سلامت معنوی هستند و توانسته باشند به این سوالات اساسیشون پاسخ داده باشند و زندگیشون رو هدفمند کرده باشند، احساس پوچی نخواهند کرد. پذیرش بعضی از رویدادها یه ناخوشایند مثل مرگ عزیزان خیلی براشون راحت تر میشه و پذیرش بسیاری از بیماری های صعب العلاج براشون خیلی راحت میشه. افراد درک میکنن که هر چیزی در این دنیا دارای یک هدفی است، حتی داشتن بیماری را هم گاهن به عنوان یک برای خودشون یک هدف هست، برای خودشون اینکه میتونن از همین داشتن همین بیماری در واقع باعث رشد و شکوفایی اونها بشه. این افراد معمولا خیلی به قولن افراد میشن که بخشش زیاد میکنن، یعنی این که من در این دنیا هستم خب میگه یکی از چیزایی که من کمک به دیگران میکنم، بخشش، کارهای داوطلبانه، همه اینها ناشی از اونی که فرد احساس و اون مسئله سلامت معنویش هست، احساس آرامش، احساس همواره احساس امید داره.
حداقل چیزی که مطرح میکنن، حالا ما هم همینطور هستیم، ما دوستا میگیم که قدر عافیت کسی داند کوب مصیبتی گرفتار آید. مثلا میگن که اگر ما بیمار شدیم این هم میتونه بخش سلامت معنوی باشه دیگه، برای این هست که بیشتر قدر سلامتی خودمون رو بدونیم. اگر اینجا این مصیبت و این گرفتاری برای ما پیش اومده، مثلا احساس این باعث میشه که بیشتر حواسمون در واقع به این باشه که بیا به خدا نزدیکتر بشیم. این حالا جملاتی هست که ما خودمون به خودمون میگیم، پس اینا برمیگرده به سلامت معنویمون.
کاملا صحیح. افرادی که دارای سلامت معنوی باشن میزان پذیرششون نسبت به مشکلات خیلی بیشتر میشه و درون همه مشکلاتی هم که هست از اونهای استفاده های دیگه دارن، یعنی باعث رشد و شکوفایی اونها میشه.